ساعت 6 بامداد به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت گوش کنید به مدت 3 دقیقه. آمریکا میگوید جنگنده‌های روسیه چند بار وارد حریم هوایی اوکراین شدند. به گزارش رویترز، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کنند. حکم اعدام متهمان به ترور دادستان زابل روز شنبه اجرا می‌شود. وزارت دفاع آمریکا از ورود هواپیماهای جنگنده روسیه به حریم هوایی اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا، سرهنگ استیون وارن، روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های روسیه چند بار وارد حریم هوایی اوکراین شدند. وی بدون توضیح بیشتر گفت آمریکا از روسیه می‌خواهد بیدرنگ برای کاهش تنش در اوکراین اقدام کند. به گفته منابع آگاه، آمریکا و اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که هویت آنها فاش نشده است، گزارش داد که آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه افزایش تحریکات روسیه در شرق اوکراین می‌دانند، روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کنند که در برگیرنده شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های اتحادیه اروپا بیشتر متوجه افراد میدانی است، در حالی که تحریم‌های آمریکا بیشتر دوستان و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و شخصیت‌های حقوقی را هدف می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که حکم اعدام 3 نفر از عاملان ترور دادستان زابل امروز شنبه 6 اردیبهشت ماه در محل حادثه اجرا می‌شود. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان از توضیح بیشتر خودداری کرد و گفت جزئیات بیشتر در این رابطه را بعد از اجرای حکم بیان خواهد کرد. موسا نوری قلعه‌نو، دادستان وقت زابل، در 15 آبان ماه سال 92 هنگام رفتن به محل کارش توسط افرادی با شلیک چند گلوله کشته شد. روز جمعه چند انفجار انتحاری در گردهمایی انتخاباتی یک حزب شیعه در بغداد 31 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. پیشتر مقام‌های محلی شمار کشته شدگان را 25 تن اعلام کرده بودند. این انفجارها زمانی رخ داد که هواداران شاخه سیاسی اصحاب الحق در استادیومی در بغداد در شرق بغداد گرد آمده بودند. گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا گوش کنید. جامعه
بعد از ظهر جمعه است. سلام می‌کنم به شما که همراه شدید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این مجله جامعه، ابعاد اجتماعی جام جهانی 2014 میلادی در برزیل و امکان سفر ایرانیان و علاقمندان ایرانی فوتبال و به طور کلی حضور جوانان ایرانی در یک چنین شادی‌های بزرگ جهانی رو بررسی می‌کنیم. جامعه جوان ایران سرگرمی‌های جمعی کم دارد. شادمانی‌های بزرگ گروهی در ایران کمتر فرصت بروز پیدا می‌کنند. شادی‌ها اغلب خانگی است یا در جمع دوستان. شادی‌های بزرگ اجتماعی در آزادی خیابان‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. راهپیمایی‌ها و تزیه‌خوانی‌ها و دسته و علم‌های مذهبی جای خود را همیشه داشتند و هنوز هم دارند. ولی حتی مناسبت‌های بزرگ و ملی مثل راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم اگرچه با شادمانی اولیه همه جا جشن گرفته می‌شود، ولی انگار فرصتی برای همه نیست. سال 2014 میلادی، سال 1393 برای جامعه ایرانی سال حضور دوباره در میدان جام جهانی خواهد بود. این 20مین دور از این اتفاق بزرگ جهانی است که البته تنها در ابعاد ورزشی خود مختصر نمی شود و در سراسر جهان اقتصاد و فرهنگ و جامعه و حتی هنر را هم در دامنه تأثیر و نفوذ خود می آورد. شهروندان عادی از همه جای جهان هر 4 سال یک بار فرصت پیدا می کنند تا این شادی بزرگ جهانی را تجربه کنند. در ایران چه خبر است؟ آقای رؤوف، یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران، میگوید بازار مکاره‌ای برای سفر به برزیل و حضور در جام جهانی راه افتاده است.
تو ایران همیشه تو این مواقع یک بازار مکاره‌ای راه میفته، کسایی که اصلا شاید اصلا برگزار کننده حرفه‌ای تورهای ورزشی نیستن، برگزار کننده تورهای عادی هم نیستن، این تورها رو برگزار میکنن و مردم اونجا اسیر و به قول معروف سرگردون میکنن. یعنی الان آژانس‌ها شروع کردن ثبت نام تورها رو انجام میدن، هنوز بلیط مسابقات رو تهیه نکردن، هنوز تک به پروازهای کانکشن بین شهرها که مسافت‌های طولانی هم هستش نکردن، حالا نهایتاً یه هتل رو رزرو کردن و پرواز مثلا رفت و برگشت و حالا مثلا با الوداع قصدی اماراتی بوک کردن، ولی فکر ترانسفر اصلی اونجا و بلیط مسابقات رو که یعنی من فکر کنم سردرگمی اصلی مردم اونجا بشه هنوز نکردن.
او از قیمت‌هایی میگوید که متقاضیان این سفر باید برای پرداختنش آماده باشند.
قیمت مختلف اعلام کردن، حالا 22 میلیون تا 50 میلیون بر اساس در واقع ریت هتل، از هتل 2 ستاره تا 5 ستاره.
فروش بلیط های جام جهانی 2014 میلادی از مرداد ماه گذشته آغاز شد. مردم از سراسر جهان به fifa.com مراجعه کردند و شانس خود را برای گرفتن بلیط های مسابقات آزمودند. نزدیک به 3.5 میلیون بلیط فقط در سایت رسمی فیفا فروخته شد. اما در ایران این راه به روی مردم بسته بود. کارت اعتباری ایرانیان را از قبل تحریم های جهانی بی اعتبار کرده بود. پس فدراسیون فوتبال وارد میدان شد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی از تمهیداتی میگوید که معمولاً فدراسیون‌های فوتبال برای سفرهای از این دست اندیشیدند و اغلب هم بی‌برنامه و ناموفق بودند.
اگر نگاهی بکنیم به دوره‌های قبلی مسابقات جام جهانی که ایران صعود کرده به این مسابقات، به سهولت متوجه میشیم که سیستم خاصی وجود نداره. هر دوره فدراسیونی که سر کار بوده، بنابر ایده‌های رئیس این فدراسیون و میزان علاقه‌مندی او به اینکه مشارکت مردمی رو جلب کنه و اون دسته از افرادی که میتونن بیان از نزدیک تیم ملی رو تشویق کنن، تمهیداتی اندیشیده شده. جام جهانی 2006 که خب آخرین جام جهانی بود که ایران راه پیدا کرد، چقدر اتفاقات حاشیه‌ای رخ داد مبنی بر اینکه اختلاس شده و مبالغی جابجا شده. حتی حجت الاسلام علیپور که مسئول انجام این کار بود به خاطر ابهاماتی که وجود داشت، حکم جلبش صادر شد از طرف دادگاه ویژه روحانیت. خاطرمون هست که هر وقت ایران بازی داشت، یعنی تو اون سه تا مسابقه‌ای که انجام داد، جلوی درب ورزشگاه افرادی بلیط‌های بازی رو می‌فروختند، چون می‌دونن دیگه در یکی دو ساعت مونده به بازی قیمت بلیط سر به فلک میزنند و بسیاری هستن که بلیط خودشونو میان میفروشن. کسایی اونجا بلیط میفروختند که چهره های آشنایی بودن، حتی وابستگان به کادر فنی و مسئولین فدراسیون، در حالی که بسیاری از ایرانی ها از ماها قبل اقدام کرده بودن و نتونسته بودن بلیط بخرن اون قیمت منطقی و معقولی که فیفا نرخ‌گذاری کرده. اما اون بلیط ها با قیمت های نجومی توسط افراد وابسته به فدراسیون و کادر فنی و مسئولین مقابل درب ورزشگاه، مشخصا این قضیه تو بازی ایران مکزیک خیلی سر و صدا کرد که مکزیکیان میان، تماشاچیای پرتعداد مکزیکی، بلیتی که سهمیه ایران بوده رو از ایرانی وابسته به فدراسیون خریداری میکنن، میان داخل ورزشگاه که مکزیکو تشویق کنن که خب اون بازی رو هم ما باختیم.
یا خیلی پولدارها به لحظات جهانی برزیل خواهند پیوست و یا نزدیکان و مدیران و کارمندان فدراسیون. این ترکیبی است که مهدی رستم‌پور برای مسافران ایرانی برزیل 2014 فرض میکند.
این به سرعت تبدیل به تجارت شده. الان شما میبینید که بازی های فوتبال در کشورمون به کم تعدادترین تماشاچی در نیم قرن اخیر تبدیل شده. یعنی علاقمندان واقعی فوتبال به دلایل مختلف از جمله گرانی بلیط و هزینه های سرسام آور با توجه به وضعیت اقتصادی که بیان ورزشگاه برگردن، این امکانو ندارن. پس کی میتونه بره جام جهانی تو برزیل بشینه بازی تیم ملی رو نگاه کنه؟ اگر از ایران کسی بره، دو حالت بیشتر نداره: یا خیلی پول داره، یا اینکه از اون امکانات و حالا اسم رانت رو به کار نبریم، تسهیلات به شدت ویژه‌ای که فدراسیون فوتبال داره میده، الان هم ثبت نامو شروع کرده، کارکنان فدراسیون یه تخفیف 50% دارن و افراد دیگه‌ای که به طرق مختلف مسئولینی که میتونن این بلیط‌ها رو دریافت کنن، چون فدراسیون یه سهمیه داره.
اما آقای رؤوف از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران میگوید حتی در همین سطح هم برنامه‌ریزی جدی برای سفری به پیچیدگی سفر به برزیل نشده است. و میگوید تورها اغلب کار را ساده میگیرند و عموماً و غیر مسئولانه خدمات کافی به مشتریان خود نمیدهند.
برزیل هم یه جایی هستش که اگه بخوان در واقع این تورها زمینی اینا رو جابجا بکنن، مشکلات خاص خودشو داره. خود سایت‌های مسافرتی اینن نمیدونن سفرهای زمینی در برزیل رو، چون خطرات خاص خودشو داره، هم جاده‌ها ایمنی از لحاظ کیفیت راه.
آقای رؤوف میگوید فدراسیون فوتبال هم در نهایت بلیط‌های خود را تنها به یک آژانس خاص خواهد داد و معلوم نیست سایر آژانس‌ها که بلیطی هم در اختیار ندارند چه خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که من هنوز به هیچ آژانسی بلیط مسابقات ندادم. به تبعشون اصلا توضیح نشده توسط فیفا به فدراسیون‌های کشورهای مختلف و یه سهمیه مشخصی اعلام کرده که در واقع سهمیه مشخص رو می‌خواد به آژانسی که در واقع اسپانسر و کمک‌های مالی به خود فدراسیون فوتبال ایران می‌کنه رو ظاهرا به اون بده، اون تعداد محدود سهمیه که داره. ثبت نام‌های اینترنتی هم که 4 تا بلیط سهمیه هر ثبت نام اینترنتی هستش که اگر کسی کریدیت کارت داشته باشد در ایران و اگر در آن ثبت نام به قول معروف قبول بشه و واسه ارسال بشه، یعنی خیلی وضعیت بلیط هنوز پیچیده و مبهم است. من حالا مثلا میتونم بهتون بگم اون جام جهانی قبلی که ایران توش حضور داشت 2006 آلمان، مثلا من خودم اونجا بودم، ولی آلمان یک کشوری بود که در واقع خیلی زیاد پهناور نبود مثل برزیل، امکانات راهن خیلی قوی داشت، امکانات هوایی خیلی قوی داشت برای جابجایی مسافر، حتی با اتوبوس و ماشین هم امکانش بود سختی نداشت. برزیل خیلی معضلات خاص خودش رو داره به علت پهناوری کشور و در واقع اون بافت جمعیتی یه نگرانی خاص خودش رو داره. یعنی من فدراسیون به نظر من خیلی زودتر بیاد وارد مسئله بشه و تکلیف این آژانس‌ها رو در واقع مشخص کنه. فکر می‌کنم مثلا نیاز باشه حداقل تو این سه شهری که ایران میزبان بازی ها هستش فدراسیون بیاد حالا برای ساماندهی وضعیت مسافرای ایران اونجا یه فکری بکنه، چون خواهیم دید که اونجا به حال ایرانی‌ها دچار گرفتاری خاص خودشون خواهند شد، چون اونجا نه زبان مسلط هستن، مشکل سرقت مدارک خواهند داشت، جا ندارن. به نظرم باید یک ساماندهی از طریق سفارت و فدراسیون اونجا انجام بپذیره.
مهدی رستم‌پور جام جهانی فوتبال برزیل را گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال می‌داند و می‌گوید همین سبب می‌شود که علاقه‌مندان واقعی در ایران نتوانند حتی فکر این سفر را هم بکنند.
گران‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال اون سر دنیاست برای ایرانی‌ها و خیلی گرونه و همین حالا اگه شما برید قیمت پروازا رو چک کنید، چند ماه جلوتر بخواید رزرو کنید، سر به فلک می‌زنه. یه گروه خاص فقط می‌تونن این جام جهانی رو دنبال کنن. برای علاقه‌مند واقعی که ثروت من نباشه اصلا مقدور نیست. تورایی که نگاه میکنیم، تبلیغاتی که گذاشتن هم قیمت ها معلومه دیگه، قیمت های بسیار سنگین و تحصیلات خیلی ساده از قبیل سیم کارت بهتون میدیم، یه پیرن تیم ملی رو در اختیارتون میذاریم، ولی قیمت های دلاری خیلی سنگین فقط برای 3 بازی تیم ملی ایران.
با این حال آقای رؤوف مدیر یکی از آژانس های مسافرتی تهران یک گروه دیگر را هم به مسافران احتمالی برزیل در تیر ماه 1394 اضافه می کند. خوش شانس ها.
این روزا باب شده تمام شرکت ها و بانک ها جایزاشو شده قرعه کشی جام جهانی و سفر به جام جهانی. شاید یه تعداد محدودی هم از این مسافرای خوش شانسی که در واقع توی این قرعه کشی ها برنده میشن اونم بتونن شامل این گروه بشن.
جام جهانی فوتبال تابستان گرم و پرحرارتی پیش روی شهروندان جهان بزرگ میگذارد. در ایران اما همچنان جامعه جوان سرگرمی های جمعی کم دارد. با من فهیمه خضر حیدری دقایقی رو در این بعد از ظهر جمعه همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر در جمعه دیگر. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
دونستم همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com